با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 15 نوامبر 2014 و 24 آذر 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است عزیزان می‌دونند. بعدش وارد اخبار ایران میشم که در ایران چه میگذرد. خیلی چیزا میگذرد ولی رؤوس و مطالب رو در حقیقت با عزیزان مطرح خواهم کرد. بعدش میریم رو مسئله اوکراین. علت این که من روی مسئله اوکراین رو دنبال کردیم یا کردم در این برنامه در عرض حدود یک سال الان داره میشه اینه که شما در مطبوعات و یا دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و غرب به طور کلی واقعا چنان اخبار انحرافی، دروغ، پلید و کثیف واقعا میبینید که حیرت آوره. یعنی آدم اگه بخواد دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب رو که آزادی بیان، دموکراسی، باید در مورد اوکراین ببینه چی میگن. مخصوصا امریکا رو دارم میگم. مثلا خبرنگارای نیویورک تایمز کیان و چی می‌نویسن. در دو جا باید نیویورک تایمز رو دید که چی میگه، و یکی در اسرائیل و در خاک فلسطین، نمیشه در اسرائیل که نیویورک تایمز کدوم خبرنگارا رو اونجا میفرسته و چی نمیسن از اونجا، و یکی الان در اوکراینه. بنابراین باید رفت و در واقع نوشته ها و ادبیات و اخبار به اصطلاح چیزهای آلترناتیو رو پیدا کرد که امروز من کوشش میکنم از یه تحلیل فوق العاده مفصل و جالبی که توسط راجر انیس که اونجا بوده، اونجا رو مثل کف دستش میشناسه. و بعدش الان مسئله اوکراین یه مسئله گرهیه. حتی هنری کیسینجر، یک چنین آدم جنایتکار تبهکاری، صداش در اومده و کتابی بیرون داده، بیاد بیرون خواهد داد، نظم نوین جهانی در برابر نظم نوین جهانی جورج بوش اول 1991 که نظم نوین جهانیش رو اعلام کرد که عواقبش رو الان داریم میبینیم. ما فکر نکنیم که بعد از 11 سپتامبر این برنامه ها آغاز شده. خیلی بعد از فروپاشی شوروی و نطق معروف جورج بوش اول در کنگره امریکا، اگه عزیزان به یاد بیارن که نظم نوین جهانی رو اعلام کرد، تمام اینا پیامدهای اونه. هنری کیسینجر که خودش جزء طرفداران سرسخت سلطه بلا منازعه امریکا بر تمام جهان بوده، الان صداش در اومده به میگه که نه تنها جنگ سردی رو تازه به اصطلاح اوباما آغاز کرده با روسیه، با چین، بلکه جهان رو میتونه به طرف یه زمستان اتمی ببره و به شدت به اصطلاح سر به مخالفت برداشته. بنابراین اخبار اوکراین رو من برای عزیزان چیز خواهم کرد. و بعد حالا در برابر این اخیراً در چین گردهمایی ایپک، نه ایپک، ایپک یعنی ایژیا پسیفیک اکنامیک کوآپریشن، هر شود که کنفرانس یک هفتهی بسیار پر اهمیتی بوده که اونم باید عزیزان ببینن که چطور در هر شود که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا انعکاس پیدا کرده. فقط به اصطلاح اینه که آدامس مثلا تو دهن آقای اوباما بوده، جویده، اون مثلا خبر بزرگه، یا اینکه مثلا پوتین یه دونه شال روی پشت خانم مثلا زیپین مثلا گذاشته و داستانهای اینجوری. اینا اخبار اینطور، ولی مسائل بسیار پر اهمیت اونجا مطرح شده که واقعا باید اخبارش رو دنبال کرد. که حالا من اشاراتی خواهم کرد که با این فشارهایی که امریکا داره روی روسیه و شخص پوتین عزیزان ببینن که در نیویورک تایمز و واشنگتن پست چه فحاشی هایی به پوتین، بالاخره رئیس جمهور یک کشوره، امکان نداره که پوتین اینطور حرف بزنه که این ضد بشرها. حتی خود اوباما و یا جان کری یا هیلری کلینتون تمام روزنامه هاشون چه فحاشی هایی میکنن که خارج از تمام پروتکل های سیاسی و انسانیت و ادبه. به هر حال اینا تمام نشانه اتفاقا ضعف ایناست و نه، به هر حال باید ببینیم که چطور با این فشاری که روی پوتین آوردن روسیه و چین چطور دارن که یه زمانی همطور که عرض کردم در حدود 10-15 لشکر روس و چین داشتن به جنگ داشتن میکردن و داشتن به اصطلاح یه جنگ نه تنها سرجفت، حالا دوستیشون در اثر فشارهایی که امریکا آورده چطور به هم نزدیک شده و چه قراردادهای عظیمی. حالا اگه شد راجع به اقتصاد اون بخش که از مسکو تا کامچاتکا 7 ساعت به اصطلاح تغییر وقته، کل قاره امریکا 3 ساعته، بلکه این هم یه قاره است، از مسکو یا لنینگراد آره چیز پسوگراد آره شده تا کامچاتکا 7 ساعت، یک چنین سرزمینیه به علاوه یه غرب چین و یا شمال چین. اونجاست که آینده اقتصاد در اونجاست، در اینکه در غرب در واقع به بلوغ رسیده، نمیتونه بیش از این مگر در زمینه های نظامی، اونجا تازه اقتصاد داره شروع میشه. باید ببینیم که با فشاری که امریکا آورده و این دوتا کشور پر عظمت رو هم نزدیک کرده چه عواقبی خواهد داشت، چه پیامدهایی، پیامدهای بسیار میمون و مبارکی خواهد داشت، نه تنها برای این دو کشور بلکه برای تمام بشریت، که این نظم نوین جهانی که 1991 این بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد، در برابرش لااقل یک قطبی به وجود بیاد. و به هر حال شیوه صحبت کردن رئیس جمهور چین رو و روسیه رو آدم در اونجا ببینه و شیوه برخورد هیئت امریکایی به ریاست آقای اوباما رو در اونجا، و البته ما میدونیم که بعدش رفتن به استرالیا در شهر بریسبین فکر میکنم هر شبت که G20 یعنی در حقیقت تمام کشورهای هم G7 یعنی به اصطلاح کشورهای بزرگ هفتگانه و هم بقیه به اصطلاح کشورهای در حقیقت تازه به اصطلاح به چیز رسیده به اصطلاح نوظهور، همشون به اصطلاح در اونجا دارن، چه حالا باید ببینیم که نتایج اون چه خواهد بود. یه مقدار راجع به این قضیه و بعد دنباله بحثی رو که راجع به اقتصاد امریکا باز کردن که ریشه بسیاری از این داستان ها و چنگ و دندان نشون دادن ها در اثر اینه. بنابراین امیدوارم که برسم به این، البته بازم به اصطلاح رفتن به ریشه بازم عقب میفته و امیدوارم بر این که امروز من نامه ای از یکی از عزیزان از اروپا به دستم رسیده که میخوام بخش قابل توجهی از برنامه رو راجع به ایران که چه باید کرد راجع به این قضیه میخوام وقت به این بذارم. ولی ابتدا گزارش مالی از شهر کنزینگتون در استرالیا 100 دلار، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از سن لند در کالیفرنیا 50 دلار، از روتنبرگ ارشد در آلمان 100 دلار، از یونین سیتی در کالیفرنیا شمال کالیفرنیا عزیزان و برادران افغانی 375 دلار، از کلگری در آلبرتا 200 دلار کانادا، از سانتا آنا در مجموع 220 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 600 دلار، باز هم از اوکلاهوما سیتی 100 دلار، از وست ونکوور توسط پیپال 50 دلار، از ایزان ایتالیا 500 اورو فرستادم، از فرسکو در تکساس 100 دلار، از هوستان در تکساس 100 دلار، از دالاس در تکساس 100 دلار، بازم از دالاس در تکساس 40 دلار، باز هم از دالاس در تکساس $200 و از ریچاردسون در تکساس $100، پلینو در تکساس $200. بنابراین فقط جورج دبلیو بوش اونجا نیست، کلی انسان ها در ایالت تکساس هستن. و از واشنگتن $10. هر شبت که میرم روی مسائل ایران و بحث رو با نامه‌ای که خانم نرگس محمدی خطاب به آقای روحانی نوشته شروع می‌کنم. زنهای شجاع ما در برابر اینها خواهند مهدیه گلرو، غنچه قوامی، اینا شیرزنانی هستند که همینجوری میان جلو و می‌ایستند. اینا نماینده‌های واقعی زنان شیردل ما هستند. روز شنبه 17/8/93 شنبه گذشته به عزیزان عرض کردم که احضارش کردم خانم نرگس محمدی رو به اوین به درخواست آقای صلواتی. اینا کیه؟ صلواتی از کجا اومده؟ اینا از زیر کدوم گفته اومدن؟ و سرنوشت یک ملت را، ملت پر عظمتی مثل ایران رو به دست گرفتن این آدم خارای ضد بشر. اینا در زمان شاه کجا بودن؟ از کجا پیدا شدن؟ از زیر کدوم بت اومدن؟ جنتی ها اینا کی هم؟ عرض شود که این جواد لاریجانی ها، صادق، اینا ایرونی ها از کجا اومدن؟ در زمان شاه کجا بودن اینا؟ آیا اینا علیه شاه مبارزه کردن؟ با چه چیزایی رابطه داشتن؟ آیا با اینتلیجنس سرویس انگلیس و با CIA اینا رابطه نداشتن؟ با سواک رابطه نداشتن؟ اینا کیه؟ ملت ما این سوالا رو باید از خودش بکن. اینایی که به قدرت رسیدن در هزار و کودتا کردن، در حقیقت با گرفتن، در حقیقت اشغال سفارت امریکا رو خمینی اسمش گذاشت انقلاب دوم، یعنی کودتا بود برای نابود کردن نیروهای ترقی‌خواه چپ و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی، در درجه اول انداختن آقای بازرگان، بعدش هم بنی صدر و منزوی کردن عصبت سایرین، سایر نیروهای ملی و ترقی‌خواه و قلقم و قتل عام چپ ها و مجاهدین. کودتا کردن، انقلاب به این عظمت رو ملاخورش کردن. و این ملاها در زمان شاه کجا بودن؟ آیا با سواک رابطه نداشتن؟ آیا سواک و CIA با همین هیئت مؤتلفه، یعنی قتله منصور، وارد مذاکره از درون زندان نشد؟ ما شاهد و ناظر این قضایا بودیم، کمتر راجبش صحبت میشه. و بعد 2 سال قبل از انقلاب اینا را آزاد نکردن که بیان و بعد سر از نجف در بیارن؟ اینا صحبتش نمیشه. و به دستور بازپرس محترم شعبه 2 دادسرای شهید مقدس در اوین، در اختیار بازویان نیروهای امنیتی تا به قول خودشون تحقیقات پرونده هم کامل شد. روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 4:30 بعد از ظهر بازجویی شدم که نکاتی را نه به لحاظ پرونده و مسائل شخصی بلکه به موجود اهمیتان برای فعالان مدنی دولت اعتدال یادآور می شوم. 1. حدود 45 سوال کتبی از من پرسید که همه سوالات پیرامون فعالیت این جانب در نهادهای مدنی بود. حقوق ارتباط که منشور حقوق مدنی، مگه یه منشور حقوق مدنی بیرون از کجا رفت؟ چی شد؟ ذوب شد؟ داغون شد؟ انقدر مفتزه بود که اصلا خودشم پسش گرفت، اصلا دیگه صداش در نیاورد. منشور حقوق مدنی در نهادهای مدنی به گونه‌ای که حتی 1 سوال خارج از چارچوب فعالیت مدنی مطرح نبود. فعالیت‌های این جانب در کانون مدافعان حقوق بشر برای ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، رفع تبعیض علیه زنان و در کارزار لوگام برای کاهش آمار اعدام در کشور است که کاملا در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلام، در چارچوب خود قوانین خودشون. قانونش رو میقیمشون، قانون رو رعایت میکنن، یا در کشور اربابشون قانون اساسی امریکا رو رعایت میکنن؟ قانون و همه مصاحبه و فعالیت و همکاران هم در این زمین ها کاملا علنی و آشکار بوده. خانم نرگس محمدی یه مذهبیه، یه ملی مذهبیه، همسر آقای عرشبت که تقیی رحمانی، اینا از ملی مذهبی ها. آقای روحانی یک مستحصری که تحقق جامعه مدنی مطالبه این ملی است که از آغاز دوران اصلاحات در ایران فعالیت مدنی و تشکیل نهاد با الزامات خاص آن مورد توجه و پیگیری شهروندان آگاه و با شعور ایران قرار گرفته، اما متاسفانه نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی به شدت مقاومت کرده و هزینه های زیادی را به شهروندان و فعالان تحمیل کردند. مردم ما برای دموکراسی می جنگند و علیه دیکتاتوری و استبداد مذهبی، فاشیسم مذهبی. هرچند باید اذعان کرد که فعالان مدنی نیز به درستی و بر اساس فهم تاریخی به این عزیزان دقت بکنند و با تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران بر سر انتخاب مشی عقلانی و کارآمد خود، یعنی فعالیت در چارچوب مدنی و مسالمت‌آمیز و پرهیز کامل از خشونت، مقاومت جانانهی کردن. در واقع اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها کاملا جلوی هر نوع خشونت رو اینا بودن که در برابر خشونت ایستادن. حالا همین قربانی همین سیستم دارن میشن. یعنی میگه ما جلوش گرفتیم که این به خشونت کشیده نشه. در حقیقت هشدار به روحانی و به حکومت، نه تنها به دولت. ملت ایران به خوبی به خاطر دارن که یکی از شعارها و وعده‌های جناب عالی تحقق و احیای جامعه مدنی بوده. مردم ایران باید به یاد بیان که چه قولهایی داد، که چندیز با دخالت نهادهای امنیتی، حرکت آرام تازه جان گرفته نهادهای مدنی با تهدید بازداشت، سرکوب نهادهای مواجه شده است. دو، برخی سوالات مطرح شده از این جانب بابت حضور در اغتشاشات بود. اغتشاشات زمانی که من معترضان خواستم تا موارد آن را مشخص کنم، بازجویان به تجمع فعالان مدنی در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض و اسید پاشی ها چه بر سر مهدیه گل رو بردن. به خاطر چی بود؟ اعتراضش علیه اسید پاشی، این عمل جنایتکارانه ضد بشری. حالا خانم نرگس محمدی میگه ما هم قربانی زنان ایران، هم قربانی اسیدپاشی هم، هم قربانی اینه که اومدن اعتراض کردن و باید برن زندان به خاطر این که اعتراض کردن به این جنایت. و توجه دادن نمایندگان مجلس به این موضوع و همچنین تحصیل خواهران و برادران کرد و سنی در مقابل زندان قزل هست، به خاطر این نرگس محمدی رو دارن بازجوییش میکنن که چرا از هموطنان کرد و سنی دفاع کرده و یا از دراویش گنابادی، به اینا اشاره کردن بازجوها. در این زمینه سوالهای کتبی از من پرسیده شد. سوالات کتبی اینه که کی شرکت کرد؟ با کی بودی؟ چه مذاکره ای کردی؟ بازجوها چی میخوان؟ اطلاعات میخوان تا برن سراغ دیگران؟ همون گونه که جناب عالی مطلع هستی، اسید پاشی های زنجیری در شهر اصفهان قریب دو ماه پیش اتفاق و هنوز اقدام جدی و روشنی علیه اسید پاشا صورت نگرفته است. از ارباباشون یاد میگیرم. همیشه من اینا اشاره میکنم که اینا شعار نشرقی نغربیشون یک شعار دروغین و پلید از طرف خود خمینی. همون زمانی که شعار نشرقی نغربی بود، احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای که رابطه با امریکا دوباره برقرار کنه. رابطه های پنهانی با اون کسایی که آشکار کردن ایران گیت رو اعدام کردن، از فامیلای آقای منتظری، حالا اسمش یادم رفته. همین خمینی دستور قتل این فرد رو که در یکی از روزنامه های عربی به اصطلاح افشا کرد که مامورین CIA و موساد اومدن و دولت ایران و حکومت ایران داره با موساد اسلحه میگیره. بعد که این افشا شد اعدامش کردن. و آقای منتظری رو هم خونه نشینش کردم. همون خمینی که میگفت نه شرقی نه غربی، همیشه با غرب بودن، همیشه در خدمت صهیونیسم و امپریالیسم بودن اینا. حالا این رو میخواستم که از اربابشون یعنی از غرب یاد میگیرم. در شهر همین فرگوسون کسی که مایکل برن رو کش، الان به اصطلاح میخوان یه گراند جوری، یه به اصطلاح دادگاه فرمایشی ابتدا چیز میکنن که اصلا این آدم قاتل رو که مایکل برن رو کشته آیا اصولا باید دستگیر با محاکمه بشه یا نه، یعنی اتهام به زده بشه یا نه. الان قرار اتهام بهش زده نشه، کاملا به اصطلاح تبرئه داره میشه. اینی که شهر فرگوسون الان مثل یه بشکه باروته و از حالا پلیس داره خودش رو آماده میکنه برای تظاهرات ها و اختشاش های آینده. اختشاش اگر اسمشو بذاریم در حقیقت به نوعی انقلاب در شهر فرگوسون. نمیخوان محکومش بکنن. درست همون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته. جنایتکارا آزاد، خوک ها آزاد و انسان ها در بند، درست مثل کشور اربابشون یعنی امریکا. همیشه باید یادآوری بشه که اینا از کی یاد میگیرن و پیروان کی هستن. پیروان ارباباشون هستن یعنی امریکا. هر دو جناحشون تمام شعارهای ضد امپریالیستی که میدن شعارهای دروغ و ریاکارانه. اینا چون تقیه خمینی مگه نمیگفت تقیه؟ من تقیه کردم، دروغ گفتم، فریب دادم، خدعه کردم. فرهنگشون فرهنگ خود است و ریا. هر شبه که هیچ صورت نگرفته علیه اسید پاشا که نهادهای مختلفی از حکومت مسئول پیگیری این قضیه بودن. حال جای طرح این سوال است که چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عاملان و آمران اسید پاشی معترضان به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفتن؟ در این قضیه در هر صورت زنان هم قربانیان خشونت هم گاه در مقام قربانی اسید پاشی که به اصطلاح این جنایات علیه زنان ما صورت و گاه در مقام معترضان به اسید پاشی. در هر صورت ما قربانی این قضیه هستیم. بعدی هیچی جامعه مدنی الزاماتی دارد و اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز را نمیتوان اختشاش نامید. به کار بردن واژه اختشاش به ایراد اتهاماتی در این زمینه علیه اعتراض های بسیار متمدنانه مسالمت آمیز مردم در برابر اقدام بسیار ناجوان مردانه و ضد بشری ایشون نمیگه و خشونتبار، چون اسید پاشی را نمیتوان اقدام بیطرفانه از سوی نهادهای امنیتی تلقی کرد. آقای رئیس جمهور، شما وعده هایی به ملت دادید و ملت عهدی با شما بستن. شما موظف به اجرای قانون اساسی هستی و مردم نظارگر هستند و خواسته های خود را مطالبه می کنند. یکی از وعده های شما تحقق جامعه مدنی بود است. چقدر هارت و پورت کرد که متاسفانه نهادهای امنیتی و بویژه نهاد امنیتی دولت. حالا ببینیم اینا میگه آقای علوی که به حساب وزیر اطلاعاتشون میگه هنوز مسلط نشده. حالا برای عزیزان میخونم چه ببینید وزارت اطلاعاتشون چی کار داره میکنه. آقای جناب عالی، به وزرای محترم دولتتان میتوانید نقش تعیین کننده در تداوم سرکوب یا جان گرفتن دوباره نهادهای مدنی داشته باشید. نرگس محمدی 20 آذر 1393. حالا عزیزان دقت بکنن که وجوه دیگه اصولا دولت روحانی چه وضعیتی داره. و عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله بسیار جالبی آقای مرتضی کاظمیان در سایت ملی مذهبی نوشته زیر عنوان دولت بنفش. علیه دولت بنفش، سایت ملی مذهبی مال دیروز. عزیزان اگه میخوان بخونمش. یکی یکی آقای مرتضی کاظمیان وزارت خونه های آقای روحانی رو باز میکنه. وزارت اطلاعات علیه دولت چی کار میکنه؟ علت این که الان 4 نفر رو آقای روحانی برده به مجلس که وزیر علوم بشن، هر 4 تا رو رد کردن و اون کسی هم که الان به اصطلاح چیز هستش اصلا جرأت نمیکنه که معرفیش بکنه. برای که میدونم حالا کی این کار رو داره به طرف اطلاعات خود آقای روحانی، یعنی اونایی که زیر دست وزیر اطلاعات هست و تو گویی که آقای علوی وزیر اطلاعات اتسا نمیتونه کنترل بکنه، افرادی زیر دستش هم اینا یاغی هست، اینا میرن تمام اطلاعات اسناد به اصطلاح طبقه بندی شده رو به راسترین و فاشیسترین اعضای مجلس میدن که آره این در جنبش سبز شرکت کرده، اون تو فتنه بوده، اون یکی در فلان تظاهرات شرکت کرده، و تمام پرونده اینا رو میدن به نمایندگان و نماینده هم اینا رو میدارن چیز بکنن هیچ کدومشون. یعنی وزارت اطلاعات خود آقای روحانی علیه دولت بنفش، وزارت کارش، حالا من به اصطلاح مصاحبه ایده که آقای جعفر عظیم‌زاده عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران بخشایشو برای عزیزان میخونم که ببینید این آقای علی ربیعی چه کار داره میکنه و چه آدم ضد کارگر و ضد انسانیه در اساس. وزارت کار علیه دولت چه بر سر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برده همین آقای علی ربیعی. ولی من بخشایی از چیز میخونم که اخیراً میخوان در قانون کار تغییراتی بدن. ببینید جعفر عظیم‌زاده در مصاحبه‌ای کرده، ببینید با چه دقتی دل و روده این تغییرات رو میشکافه. یکی تغییر ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر رو تماماً به دست کارفرما میده، این تغییرش به این صورت بوده، لحنش و متنش طوریه که اخراج کارگر رو به طور، یعنی کار بردگی، کاری انسان رو تبدیل به کار بردگی، یعنی زیر فرمان کارفرما کاملا به اصرا تسلط کامل، باز مثل شرکت اربابش، مثل کشور اربابش. دقیقا از زمان ریگان تمام قوانین کار رو که تغییر دادن اختیار کامل و مطلق به کارفرما میدن که هر لحظه که اراده بکنه کارگر رو بیرون. بنابراین بازم از ارباباشون آقای علی ربیعی خب در همین امریکا تحصیل از اربابش یاد گرفت، یعنی از ریگان و از مکتب شیکاگو که کارگر حق اعتراض نداره. تغییر ماده 165 در صورت اخراج کارگر، اگه اخراجش کردن و کارگر شکایت کرد به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، آرای این هیئت نتواند، طوری تنظیم شده که نتواند منجر به بازگشت کارگر به کار بشه. حالا تغییر ماده 7 که قراردادهای موقت رو از بین ببره. ببینید ریاکاریشون چیزی میشه، آره ما داریم تغییر میدیم ماده 7 رو به صورتی که دیگه بسا چیز موقت نباشه، ولی طوری این مبهمه و موارد خاص توی گیوم موارد خاصی رو توش آوردن که میتونن تفسیرهای مختلفی اساسا و هیچ به اصطلاح یه دروغه که اینا میخوان به نفع کارگرها و دیگه کار موقت. و من نمیدونستم که 93% از کارگران قرارداد موقت دارن. شما ببینید این چه جنایتیه به یک ملت که شما تأمین شغلی و یا امنیت شغلی رو از بین ببری. اون وقت میگن چرا فحشا هست، چرا قمار هست، چرا خودکشی هست، چرا مواد مخدر هست، چرا فساد هست، چرا دزدی هست، چرا مردم به جون هم افتادن. اون وقت بعضی ها به ملت ایران توهین میکنن، این علاشون برای من میاد و یا نمیدونم از خود بیگانگی رو نتیجه تشیع میدونم، یا آدم حالا توی همه خبرنامه گویا حجزان ببینند میگه تشیع دلیل از خود بیگانگی مردم ایرانه، هیچ دلیل اقتصادی نداره، هیچ به خاطر پیاده کردن این قوانین ضد بشری که همین آقای جلال ایجادی که این رو نوشته اربابش نمیدونه که در امریکا چی علت از خود بیگانگی مردم در امریکا چیه، بازم تشیعه. یا همین قوانین ضد بشری که آقای جلال ایجادی نوکرشونه اینم به اصطلاح. بعد جعفر عظیم‌زاده میگه که واقعیت این است که آقای ربیعی به هر حال یک کارمند عالی رتبه امنیتی این مملکت است، یه عضو عالی رتبه، یه به اصطلاح یه آدم امنیتیه، سواکیه. به نظر من با توجه به بحران اقتصادی موجود و سیاست دولت روحانی برای سرریز کردن تمام بار این بحران بر دوش طبقه کارگر و به این معنا احتمال گسترش عمق و دامنه اعتراضات کارگری آقای روحانی چنین شخصیتی را به مسیر وزارت کار گذاشته برای سرکوب کارگرها تا قادر به مهار اعتراضات کارگری بشه. ما در دوره‌های پیشین کمتر موردی رو داشتیم، حتی در روی احمدی نژاد رو داره میگه که اعضای شوراهای اسلامی کار را نیز اخراج کنند و کارگر را به دلیل اعتراض صنفی در محل کارش بازداشت نمایند. وظیفه آقای علی ربیعی به عنوان به اصطلاح عضو عالی رتبه امنیتی این بوده، به این دلیل آوردتش. حالا وزارتخونه‌های دیگه، این وزارت کارش که نه تنها سرکوب کارگرای یدی بلکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو خرد و متلاشی میخواد بکنه و یا نذاره. وزارت ارشادش پسر احمد جنتی، این آدم جانی آدمخوار که من هفته گذشته راجبش صحبت کرد که اینا چه جنایاتی در اخباز و در جنوب کردن، در تمام خوزستان. همین و مصطفی پور محمدی، آدم های ضد بشر خون آشام جانی، اینا وزرای آقای روحانی هست. معاونش حسین انتظامی از اون سانسورچی های قهاره. خود جنتی کلی به اصطلاح همینجوری به اصطلاح ادعای اینو، ولی معاونش کیه؟ حسین انتظامی. وزارت کشورش کیه؟ عبدالرضا رحمانی فضلی. آقای مرتضی کاظمیان باز میکنه، من فقط رؤوس به اصطلاح مقاله بسیار جالبیه. خود آقای مرتضی کاظمیان هم ملی مذهبیه در حقیقت و به اصطلاح از وزارت دادگستریش که آدم خارج ضد بشر مصطفی پور محمدی از مجریان اصلی کشتار 67 ایناست. اینا وضعیتیه که بنابراین این بخشی از جوابیست. من بخشهایی از نامه این عزیز رو که برام اومده باز میکنم برای اینکه باید یه بخشی چندین هفته پیش به اسلام من یه بحثی باز کردم این که چه باید کرد. سوال 6 میلیون دلاری میگه که دکتر جان چه باید کرد؟ منظورم این است که باید در انتخابات آینده، یعنی در سال دیگر، باز هم از ترس آمدن جناح ارتجاعی مثل احمدی نژاد باز هم باید به روحانی رای بدهیم. منظورش البته این شرکت در انتخابات سال آینده در مال مجلس، یعنی که ریاست جمهوری که خب 2 سال نیم 3 سال دیگه است. آیا باید شرکت بکنیم بازم از ترس جناح ارتجاعی؟ یعنی مردم امریکا از ترس روی کار اومدن جمهوری خواها بازم برن به دموکرات ها رای بدن؟ در کشور ارباب هم همین داستانه. میدانیم که تا به حال صدها اعدام با توافق این دولت، نه تنها حکومت، نه تنها آدم خارایی که در رأس قوه قضایی هم عرض شود که مثل صادق لاریجانی ها، عرض شود که جواد لاریجانی ها و اون سخنگوشون از اون آدم های ضد بشر خودصفت که فرستادنش اصفهان برای این که رسیدگی به اسید پاشی بکنه، محسنی اژه‌ای، اینا میدونید چقدر انسان کشتن. حتی اگر به فرض اینکه موسوی آزاد شود که نمیشود، که بعد تو پرانتز عزیز میگه بحث شما درست است که حتی روحانی به رفسنجانی هم خواهان آزاد شدن موسوی نیستن، باز هم قوه اجراییه در دست خامنه ایست، به هیچ کاری در مورد آن آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان نمیتوان کرد. این یه بخش از نامشه که همینجا به اصطلاح من به این بخش از نامش بریم که بعدا یه مطلب دیگه این رو مطرح میکنه این عزیز. نظر خودم رو میگم و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، هم در ایران و هم در کشور ارباب این حکومت و دولت، یعنی دولت ایران و حکومت ایران، یعنی در امریکا، نظرم اینه که انتخابات 1392 و روی کار اومدن روحانی و انتخابات 2012 و روی کار اومدن دور دوم اوباما یه نقطه عطف از نظر اینکه مردم رفتن مردم پای صندوق‌های رأی. ابتدا من امریکا رو اشاره می‌کنم. مردم امریکا رفتن پای صندوق‌های رأی هر 4 سال، هر 2 سال، و ما می‌دونیم که در انتخابات میان دوره‌ای فرضاً همین که گذشت حدود 25 تا پایین 30 درصد شرکت صداش در نمیاره. صداش در نمیاره. معلومه که نیویورک تایمز که نمیگه 30 درصد از من، یعنی 70 درصد از مردم شرکت نکردن در این انتخابات اخیر. حالا یه بخشی شروع نذاشتن شرکت بکنن، ولی برای عزیزان خوندم که به اصطلاح مردم کاملا دارن نسبت به رفتن پای صندوق‌های رأی بی تفاوت میشن. ولی آخرین امیدی که داشتن اوباما، یه سیاه پوست افریقایی تبار که در جنوب شیکاگو با فقرا کار کرده، چه خانواده زیبایی داره، عرشبتیه، و تمام شعارها و تمام اون نطقهای بلیغ و فصیحش، این مار سمی واقعا چه صحبتهایی میکرد و چه قولایی میداد و مردم شناختنش. نظر من اینه که این یه نقطه عطف بود که مردم امریکا متوجه شدن مسائلشون با صندوق رأی حل نمیشه. در مورد ایران به نظر من این آخرین، بعد از تمام این جریانات رفتن پای صندوق رأی برای عرشبک خاتمی، 8 سال به حساب ریاست جمهوریش رو دیدن، طعمش رو چشیدن، حالا به جز چند سال اولش که گشایشی شد و در ابتدا واقعا نقش به اسلام مثبت و حتی میتونم بگم ترقی خواهی داشت برای باز شدن جامعه و شکستن سد اختناق، و بنابراین مردم کاملا آگاهانه رفتن پای صندوق رأی و میباعث میرفتن 88 میباعث میرفتن و ما میدونیم نتایجش چی شد. حالا این یکی انتخابات 92 که در شرایط که نمیخوام واردش بشم، چون عزیزان هم به هر حال توی این برنامه من باش کردم و همیشه خودشون بهتر میزنند اونهایی که در ایران هستن که در چه شرایط روحانی اومد، چطور مردم ابتدا رفتن سراغ خاتمی که جرأت نکردی، بعدش هاشمی رفسنجانی، کسی که اقتصاد ایران رو در حقیقت به این روز سیاه نشونده، یکی از عوامل اصلیش هاشمی رفسنجانی بوده، ولی مردم مجبور شدن بعدش خلاصه روحانی از توش در اومد. و الان بعد از یک سال حدود یک سال و نیم الان آشکاره که خود من تو این برنامه نامه هایی که از ایران می اومد با چه خوشبینی به قضایا نگاه می کردم و من می خوندم از زبان اونایی که در ایران هم. و بعد به تدریج مردم شناختن و نامه ها دیدیم که چطور لحنشون تغییر کرد و همراه حرکت جامعه تغییر کرد، برخلاف اونایی که از اول گفتن اصلا همه اینا رو باید تحریم کرد. از اولش ساده ترین کار برای، ولی کسی که وارد مبارزه میشه معلومه که اشتباه هم میتونه بکنه، باید وارد میدون شد، وگرنه کسی که بشینه و همه چیز رو نفی بکنه، تحریم بکنه و غیره، خب اون خیلی راحت براش و فکر میکنه که بسه. به هر حال این نظر منه که مردم در انتخابات سال آینده هم شرکت نخواهند کرد. حالا چند درصدی مسلمه، برای اینکه در ایران هم مسئله شناسنامه شونه، هم کوپون، هم و انواع و اقسام چیزا، اونایی که مخصوصا شاغل هم رژیم یه رژیم فاشیزم دینیه، مردم مجبورن یه عده بالاخره برن پای، ولی مردم متوجه شدن که مسائلشون در پای صندوق رأی حل نخواهد شد، باید دنبال بسیار راههای دیگه ای بگردن. و مقاومت مدنی، مقاومتی که زنان ما دارن میکنن، اینا نمونه هاشه و باید این گسترش پیدا بکنه، تأمین پیدا بکنه. کارگرها دارن توی میدون میان، آقای عظیم‌زاده راجع به این قضیه صحبت میکنه، نه تنها کارگرها، حالا صحبت میکنم که اصلا کارگر یعنی چه. بعد این عزیز وارد یه بحث دیگه میشه، آیا این کار مردم را دلسرد نمیکنه؟ بعد میگه که شما در بحث جنبش سبز از سبز سلطنت طلب، از سبز دست راستی صحبت کردی که همه درست است، ولی از جنبش کارگری و نقش چپ اصلا حرفی گفته نشد، تا چیزی راجع به چپ و طبقه کارگر چیزی نگفتی. اینا احتیاج و به بحث‌های مفصل و طولانی داره. چپ یعنی چه؟ طبقه کارگر یعنی چه؟ و آیا من راجع به این قضایا صحبت کردم یا نکردم؟ و به عزیزان یادآوری بکنم که من راجع به جنبش سبز چند جلسه پیش گفتم که ما یه سبز سلطنت طلب داریم. رضا پهلوی تا مدت‌ها دستبند سبز داشت و اعوان انصارش در همین تلویزیون اندیشه و پندیشه و امثاله هم اینا سبز سلطنت طلب هم. سبز دیگه ای داریم که میخواستن و میخوان حتی تا همین امروز که این جنبش سبز رو بکشونن تبدیلش بکنن به یک انقلاب مخملی، انقلاب مخملی امریکایی. محسن سازگارها سمبول اینه که به عزیزان عرض کردم که چه دوستی نزدیکی از لااقل 25 سال پیش با روئل مارک گرس، از برجستگان سازمان CIA که از اون موقع معلومه که توی سازمانهای به اصلا همین انجمنهای اسلامی و چیزایی که ابراهیم یزدی درست کرده بوده، اینا با CIA کار میکردن، از جمله همین آقای محسن سازگارا که خودش و ابراهیم یزدی طراح سپاه پاسداران بودن. این هم یه بخششون که البته الان اونایی که رفتن با عرشبت که علی افشاری ها و مجید محمد، اینا همشون سبز هم دیگر رو میدن و اینا هنوز هم از چیز و حتی در همین کنفرانس که اخیرا در نیویورک به اصلا سکولار دموکرات ها و سازمان به اصلا جمهوری خواهان اینا با هم دیگه نشستن، عزیزان اطلاعیه شو بخونن یا قطعنامه هاشون که چه دفاعی از جنبش سبز میکنن. ولی توی این اطلاعیه آیا هیچ راجع به امریکا و جنایاتش که علیه ملت ما، که علیه بشریت اسمی بردن؟ سرسپرده های امریکا و اینا هم از جنبش سبز دفاع میکنن، ولی اینا سبز امپریالیستی هست، اینا کم نیستن و باید مواظب اینا بود. یکی دیگه من صحبت کردم سبز زرد و از اصلاح طلب ها اسم بردم که اینا زردن، یعنی سبز نیستن واقعا، یعنی که یعنی اونایشون که در خارج هم کاملا دارن میرن زیر سیطره عصبت که امپریالیسم به نظر من. برای همینی که با چپ های بریده یک ارتباط تنگاتنگ میرن در چیزاشون. همین آقای علیجانی مثلا رفته در همین کنفرانس که داشتن در نیویورک شرکت کرده، یا متاسفانه آقای تقی رحمانی میره با همین به اصطلاح چپ های بریده همجوری چیز دارن. اینا در واقع اونایشون وقتی در داخل هم نظام جمهوری اسلامی رو نظام مقدسی میدونه، عرض شود که باید با همین ولایت فقیه، با همین نظارت استثبابی مقدسه و فقط و فقط یک راه مردم دارن، اونم رفتن پای صندوق رای با نظارت استثبابی. عزیزان به سخنرانی آقای خاتمی گوش کنند که سال گذشته بعد از انتخابات 92 که آقای روحانی اومد گفت این ببینید چه عظمتی، ببین جمهوری اسلامی چه عظمتی داره و انتخاباتش چقدر زیباست، فقط یک راه داری، رفتن پای صندوق رای با نظارت. مخصوصا گفت زیر همین قوانین جمهوری اسلام. اینا سبز نیستن، اینا زردن. بعد من صحبت کردم ته این چی میمونه؟ آیا جنبش سبز همش اینه؟ ابدا. جنبش سبز، یه جنبش سبز اصیل ما داریم که حالا ببینیم کارگرها تو این هستن. موقعی که من میخواستم حالا از اینجا به بعد جواب این عزیز رو بدم که آیا توی این تموندهش که اکثریت بزرگ واقعا جنبش سبز رو تمام این حواشی و زوائد و به صراح چیزای مزخرفش رو که کنار بذاریم، غیر اصیرش رو که کنار بذاریم، این یه جنبش مردمی بوده و هست، کارگرها تو شرکت دارن؟ خب در صف مقدمش زنان بودن. زنان کارگران یا نه؟ 99.9% اگر اونایی که مال طبقات مرفه هم که تو خونه هیچ کاری نمی کنن، کلفت و نوکر دارن، میان سبتی همه کاراشو نمی کنن و خودشون پود و ماتیک و بعدش میرن خرید تو این بوتیک های درجه اول به حساب شمال تهران. اونایی اقلیت بس بقیه زنای ایران یا تو خونه یا تو مزرعه یا تو کارخونه یا تو اداره یا پشت کامپیوتر نشستن و کمرشون درد میگیره. کارگران همه اینا 99% از مرد زنان ایران و اینا خط مقدم جنبش سبز. این 50% از جمعیت ایران. آیا استادای دانشگاه کارگران؟ آیا تکنیسیان ها کارگران؟ آیا دانشجویان کارگران؟ آیا شیمیست ها و عرصه‌ای که کارمندان دولت کارگران؟ آیا تولید کنندگان کوچک و اونهایی که کاسبن و روزی 18 ساعت توی مغازه کوچکی کار میکنن، خودش و یه دونه هم ممکنه شاگرد داشته باشه ولی روزی 16-17 ساعت کار میکنه، دکون بقالی داره، دکون بزازی داره، دکون فلان و فلان امثال هم، یعنی کسرای کوچک، اینا کارگر هم یا نه؟ وکلای دادگستری، بخش وسیعی از پزشکا. میخوام به این عزیز عرض بکنم چپ موقعی که صحبت میکنه که من چپ هستم، طبیعتاً خودش رو میملام مارکسیست لنینیست میدونه. اگر کسی خودش رو مارکسیست میدونه آیا باید نوشته های مارکس رو خونده باشه یا نه؟ خب ببینه زندگی مارکس چه جوری بوده. روزنامه راینس سایتونگ موقعی که از دانشگاه میاد بیرون آیا مال بورژوازی بوده یا نه؟ اونایی که سهامداره اصلی روزنامه راینس سایتونگ بودن همشون بعد نخست وزیر و وزیر و وکیل و اینا شدن، از جمله برادر زن خود مارکس که وزیر کشور شد. ببینه تو این روزنامه کار میکرده، یعنی با بورژوازی کار میکرده. در برابر چی؟ در برابر رژیم نیمه فئودال نیمه مسیحی پروس با بورژوازی کار میکرده. اون چپایی که خودشون رو مارکسیست میدونن میگن مرحله دموکراتیکه. حالا این حرف مفته، مارکس اصلا صحبت از مرحله دموکراتیکه انقلاب نکرد. خب اینا باید برن زندگی مارکس رو بخونن. بعدش که میاد فرانسه با یه روزنامه‌ای که کار میکرده مال یکی از مأمورین اطلاعاتی آلمان بوده که در به در دنبال مارکس میگشته، روزم تو اون مقاله میمیسه و به تدریج اینقدر مقالهش جالب بوده که روزم رو تیک آور میکنه مارکس. بعد که میره بلژیک با چیا کار میکرده؟ خیلی با بورژواها کار میکرده. اینا رو اگه چپا بخونن اصلا تنولن میکنن که تو با افرادی مثل اینا بخوای کار بکنی؟ ولی اون تشخیص داده بوده چون ماتریالیسم تاریخیش رو میدونسته که در این مرحله از انقلاب که یک رژیم سرکوبگر فاشیست مذهبی نیمه فئودال نیمه مذهبی در پروس وجود داره باید با بورژوازی کار بکنه. به محض که انقلاب بورژوایی صورت گرفت در آلمان، اون موقع به اصطلاح تمام نوشته‌هاش و شیوه تفکرش و به اصطلاح خط مشیش عوض میشه و شروع میکنه حمله کردن علیه بورژوازی بعد از انقلاب بورژوایی. حالا این مارکس رو نمیخوام وارد جزئیات بشم. بنابراین اونهایی که خودشون رو مملام یعنی مارکسیست لنینیست میدونن، اولین شرطش اینه که نوشته های مارکس رو بخونن، که به نظر من بدون مطالعه و خوندن آثار مارکس قادر به تحلیل علمی و دقیقی از اوضاع جهان نخواهیم بود. تا زمانی که تاریخمونو نخونیم، تا زمانی که مارکس رو به دیدگاهاش رو نگفتم 50 جلدیش رو یا 114 جلدیش رو که الان داره میاد بیرون مجموعه آثارش، ولی لااقل باید خطوط بنیانی شیوه عمل کرد و کار سیاسی مارکس رو، حالا بخش فلسفی سر جاش، ولی نوشته های اقتصادی و کار سیاسی شو باید مطالعه که شیوه برخوردش چجوری بوده. آیا به انقلاب دموکراتیک اصولاً اعتقادی داشته یا نداشته و با بورژواها در یه زمانی کار میکرده یا نمیکرده. این یک. بعد باید بخونیم ببینیم مارکس یه ضد مذهبی بوده. موقع 1842 انگلس میاد و از کل میخواد بگذره، بره به اصلا توی منچستر که به اصلا مدیریت کارخونه پدرش رو چیز بکنه، مارکس اصلا تحویلش نمیگیره. در اینکه جزء هگلیای جوان بود که ضد مذهبی بودن، تحویلش نمیگیره. بعدا میشینن با هم صحبت میکنن و دوستی بینشون برقرار میشه. ولی مارکس تا مدت ها علیه گروه آزادگان بهشون میگفتن، عرشبت که بسیار ضد مذهبی بودن، یک بخش از هگلیای جوان که خودش یه روزی باشون کار میشه. بعد مارکس متوجه میشه که مذهب مسئله نیست، تشیع مسئله نیست، اسلام مسئله نیست. بعد ببینیم چرا مردم مذهبی میشن. بعد رفت به ریشه ها. ریشه مذهب نیست که بعضی از این چپ ها روز و شب و تمام برنامه هاشون کارشون فقط فحاشی به مذهبه. بعد چرا مردم مذهبی میشن؟ مارکس اینا رو باز کرده که چرا مردم مذهبی میشن. خود مذهب نیست مسئله، مسئله سیستمه، مسئله شیوه تولیده که باید دنبالش بریم. یعنی باید رفت به ریشه ها. حالا این از مارکسمون. حالا بیاییم روی لاممون، یعنی لنین. این عزیز یادآوری بکن، اون بخش از چپ، یعنی اون 90% که افتاد دنبال خمینی، هنوز حتی خمینی نیومده بود. من به شما میگفتم که شما چه خودتون رو لنینیست میدونی؟ شما تزهای مستعمراتی لنین رو خوندی؟ تزهای مستعمراتیش 1920 که خود در باکو کنفرانسی بود که ملل به اصطلاح شرق تزهایی داشت لنین، که البته خودش نیومد با اونجا، زینوویف رو فرستاد، ولی تزهای لنین اونجا خونده شد. تزهای مستعمر لنین راجب آخوندها صحبت میکنه، میگه این آخوندها تو گویی که داره راجب خمینی صحبت میکنه، میگه اینا شعار ضد امپریالیستی میدن ولی از یک موضعی به مراتب مرتجع تر از امپریالیست، باید مواظب اینا باشید. خب حالا اینایی که لنینیست هستن لابد باید نوشته های مارکس رو خونده باشن، مخصوصا اگر در مورد جهان سوم چی گفته، در مورد ملل شرق چی گفته لنین. حالا خیلی ها لنین رو محکوم میکنن، یه بخش از اینا بریدن واقعا، ولی لنین این چیزا هم داشته، بنابراین باید مطالعه کرد که خطاهای لنین و اشتباهاتی لنین چی بوده و چیزها و اون در و گوهرهاش چی بوده. یک وجه نداره لنین، بنابراین باید مطالعه بشه و ببینیم کدوم چیزاش آیا چه باید کردش که چیزایی به بار آورده، ولی از یه طرف دیگه تزهای مستعمراتی و یا کتاب امپریالیزمش از این ور باید خونده بشه و بعد خودمون عقلمون رو به کار بندازیم که ببینیم چه چیزهایش رو باید کنار بذاریم و چه چیزهایی رو بگیریم، چیزهای مثبتش رو، در و گوهرهاش رو بیرون بکشیم و چیزهایی رو که فکر میکنیم سازگاری با اوضاع فعلی نداره کنار بذاریم. بنابراین به این عزیز میخوام عرض بکنم که ابتدا ما تعریفی باید از چپ داشته باشیم که چپ چیه؟ اونایی که ادعای مارکسیسم لنینیسم میکنن چیا هستن؟ این یک. دو، تعریف طبقه کارگر رو باید باز گروندریسه رو به دقت بخونیم. تئوری های ارزش اضافه رو حالا 7-8 هزار صفحه است، نمیشه که همش رو به اصلاح، ولی باید اون نکات بنیانی و اساسیش رو باید بیرون کشید. حالا من همینجا خب این سه جلد کتابی که راجع به چیز اینا رو من بیرون کشیدم که این سه جلد، یعنی بسا جلد اول راجع به دیدگاه های فلسفی مارکس، جلد دوم راجع به دیدگاه های سیاسیشه و جلد سوم راجع به دیدگاه های اقتصادیشه. به هر حال اینا باید خونده بشه که ما ببینیم اصلا چپ یعنی چه، این اولین چیزیه که این عزیز رو میخواستم. عرض شود که بنابراین جنبش سبز که ما صحبت کردیم، بخش عظیمی از اونهایی که شرکت کردن، اینا کارگرها و زحمتکشایی که کشورمون بودن که شرکت کردن. اونهایی که گفتن آره پایین شهری ها نیومدن شرکت بکنن، خب مگه احمدی نژاد از پایین شهر نیومده؟ مگه آقای حشمت رئیسی از پایین شهر نیومده؟ مگه بعضی های دیگه، حالا نمیخوام اسم برام، از پایین کارگرا پیغمبرن، اونایی که به اصطلاح دست های پینه بسته دارن پیغمبر. این هم یکی از توهمات دیگه به اصطلاح چپه که فکر میکنه هر کسی که دستاش پینه بسته است به دیگه امامه، معصومه، فلانه. این طور نیست. باید بنابراین باید ببینیم تعریف طبقه کارگر چیه و فقط جنوب شهر نیست. باید ببینیم که از جنوب شهر نیومدن و در جنوب شهر. بنابراین در جواب این عزیز میخوام عرض بکنم که کسانی جز اکثر معلمین، خوشبختانه دانش آموزان، حقوق بگیران و بسیج بکنیم، هرگز موفق نمیشنیم جنبش دموکراتیک درست بکنیم. حالا چطور باید بسیج بکنیم؟ ابتدا باید تاریخمون رو بخونیم، مطالعه بکنیم و اونهایی که در ایران هستند باید در بین مردم کار بکنن. هر انسانی تبدیل به یک رسانه و هر خانه تبدیل به یک قبله بشه. اینا رو من از جنبش سبز یاد گرفتم. ما باید تمام تحولاتی رو که در کشورهای هم درس بگیریم. چرا انقلاب اکتبر به اون سرنوشت دچار شد؟ بعد تاریخ انقلاب اکتبر رو بخونیم. چرا چین به اون طرف رفت؟ چرا ویتنام اینجوری شد؟ چرا کوبا الان دچار مشکل و معضله؟ این انقلابات قرن بیستمه. بعد باید ببینیم که در قرن 21 چه اتفاقاتی افتاده. امریکای لاتین و تک به تک این کشورها رو باید مطالعه بکنیم و از درون کل اینها راه‌های جدید، یعنی سوسیالیسم قرن 21 رو بیرون بیاریم که به کلی در جهات بسیار پر اهمیتی از سوسیالیسم قرن 20 متفاوته و بنابراین باید ادبیات جدیدی رو که ده‌ها و صدها کتاب راجع به این قضیه به ویژه در امریکا، البته در اروپا هم همینطور بیرون اومده. همین دلیل من و عزیزان یکی از اولین چیزایی که در همین سفر اخیرم که به دلش داشتم پیشنهاد کردم، ما باید زبان یکی از زبانهای زنده دنیا، من نمیخوام بگم فارسی، زبان معرکه است. واقعا ادبیاتش از غنای عظیمی برخورداره، ولی راجع به مسائل جدید ما باید در درجه اول انگلیسی که یه دریاست واقعا، ولی آلمانی، ایتالیا، هر کدوم از عزیزانی که در کشورهای دیگه هستن زبان اون کشور رو باید تسلط کامل پیدا بکنن تا بتونن راحت بخونن. بنابراین این دریا رو ما باید قدم بذاریم توش. کتابخونه های دریاست، اینترنت هم همینطور، ولی به زبان فارسی ما کم داریم. بنابراین باید به یکی از زبانهای زنده تسلط پیدا بکنیم و ادبیات جدیدی رو که بیرون اومده راجع به اینکه چه باید کرد، سوال عزیز، چه باید کرد، یعنی مردم رو چگونه باید بسیج کرد. به این عزیز یادآوری بکنم، هر انقلابی، هر تغییر و اعتدال و عصبت، هر تحولی مثل یه ساختمون میمونه که ابتدا آرشیتکت این رو کاغذ میاره. فرق انسان با حیوان چیه؟ فرقش اینه که انسان عملی رو که میخواد انجام بده، کاری رو که میخواد انجام بده، ساختمونی رو که میخواد بسازه، ابتدا در فکرش طرح‌ریزیش میکنه، بعد پیادهش میکنه. حیوان نمیتونه این کارو بکنه، یعنی شعور به این معنا نداره، بلکه طبق انعکاسات شرطی conditional reflexes عمل میکنه. یعنی هر لحظه به اصطلاح چیز میکنه. انسان تفریزی میکنه، پیشبینی میکنه، قیاس، قدرت قیاس و تخمین داره و بنابراین برنامه ریزی میکنه. بنابراین انقلاب، تحول، تغییر، بسیج مردم احتیاج به این داره که ما آگاهی سیاسیمون رو ابتدا باید بالا ببریم. آگاهی سیاسی، بنابراین اگر بخوایم مثل یه آرشیتکت باید ابتدا خطوط کلی آن چیزی رو که میخوایم باید روشن بکنیم. یعنی باید ببینیم خط مشی درست چیه، مرحله انقلاب چیه، دوستان و دشمنان انقلاب کیان، چطور باید دوستان رو گسترش داد و دشمنان رو منزوی کرد. همه اینها احتیاج به مطالعه، به تفکر، به تأمل و به صبر و حوصله احتیاج دارد. گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بارها و بارها گفتم 600 سال طول کشیده. یکی از عزیزان مقاله ای از گاردین برام فرستاده راجع به شکسپیر که تمام چیزهای شکسپیر، اگه میخواید شکسپیر رو بفهمید باید مارکس رو بخونید. البته بعدش میزنه اون نویسنده یه حساب گاردین حساب چیز میکنه، هر شبت که میزنه به لجن پست‌مدرنیسته، ولی میگه که شکسپیر دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری رو داره توضیح میده، یعنی دوران مرکانتیلیسم رو. منتها یه آدم دقیق و ظریفی بوده و تمام اینا رو که مثلا اوتلو که بوده، اون یکی همینجوری دوران گذار یه دوران دردناکه. الان ما یه دوران فوق‌العاده دردناک رو داریم پشت سر میذاریم. اینا دردهای زایمانیه، گذار از یک سیستم به سیستم دیگه است. اگه بشریت به طرف بربریت و طبیعت به طرف نابودی نره البته، ولی یه دوران گذاره که بعضی ها از جمله فرزند نوم شامسی الان با بدبینی به قضیه نگاه میکنه، ولی ما نباید اینجوری نگاه بکنیم. این دوران گذار رو باید دانشمون رو ببریم بالا، تماس وسیع با مردم داشته باشیم و از درون این در حقیقت بسیج توده ها به اصطلاح درست میشه. همینجوری نیست که چند تا روشن فکر یه حزب درست بکنن و فقط برای بزنن برای قدرتگیری. دوران اون تمام شده. به این عزیز باید این رو تأکید بکنن. سوسیالیسم قرن بیستم با 21 تفاوت بنیانیش در اینه که ما دیدیم اگر اون شیوه سازماندهی که یک حزب از زبده ترین، داناترین، از خود گذشته ترین، از فدایی ترین افراد تشکیل بشه و بخواد بزنه و فقط هدفش قدرتگیری خود اون حزب باشه، نتایجش رو در شوروی دیدیم، در چین دیدیم، در ویتنام داریم میبینیم، تا حد زیادی در آلبانی دیدیم و در کوبا تا حد زیادی. ادبیات عظیمی بیرون اومده که علت این که اینا به این سرنوشت دچار شدند چی بوده و الان چه باید کرد. بنابراین جواب من به این عزیز اینه که ما ممکنه شما تعجب بکنید که من فرزان میگم ما آگاهیمون رو باید ببریم بالا. خب مثال خود هر شبت که انقلاب اکتبر رو بزنم، کل حزب بلشویک به اون عظمت چی بود؟ روزنامه ایسکرا بود. روزنامه ایسکرا که در زوریخ در میومد به طور مخفی از راه ایران میرفت به روسیه و در اونجا پخش میشد، به یک شبکه در واقع زیرزمینی درست کرد که حزب بلشویک باشه. حالا اشتباهاتی درش بوده، ولی یک خط مش بود. شما باید خط مش مشخصی داشته باشی، روشن، و به قول خود لنین میگفت کریستال کلیر، مثل آب زلال تو باید بدونی که چی میخواد، مرحله انقلاب چیه، با چی باید دوستی و اتحادهای یا موقت یا دائمی تر برقرار بکنی، دوستان و دشمنان انقلاب چیا هستن، و بر پایه این در بین کارگرا و زحمتکشا که واقعا 85 تا 90 درصد جامعه رو تشکیل میدن کار باید بکنی و اینا رو بسیج بکنی. پس بسیج یعنی چه؟ هرگز موفق نمیشین جنبش دموکراتی. نباید چشم به این جناح و یا اختلاف بین آنها بیندازیم. معلومه که نباید. منتها ما از هر جنگی که بین اینا میشه، اختلافی که بین اینا میشه، یک ذره هم باید استفاده بکنیم. بزنن به تیپ هم دیگه، ولی ما چشم امید که به این فقط نداریم. مسلمه ضمن آگاهی دادن باید از چه دور متحد شدن این اقشار صحبت باشم. میگویم این بدان معنا نیست که ما میخواییم رهبری جنبش را در ایران. جالبه که این عزیز به اصطلاح در این که یکی دیگه از چپ، حالا غیر از مطالعهی که عرض کردم، فرهنگش رو باید عوض بکن. فرهنگ رهبری طلبی، فرهنگ زدن و رسیدن به قدرت، اینا فرهنگیه که از قرن بیستم به ما به ارث رسیده. باید با اینا مبارزه بکنیم، تکیه بر مردم داشته باشیم، تئوری های جدید رو مطالعه بکنیم. از جمله فرزند من دو نفرشون در ذهنم هست، یکی گر الفرویچ و یکی ریچارد وولف. اینا صحبت میکنن که چطور به جایی که از بالای حزب بیاد و به جای سرمایه دارا یه عده مدیر بیان، بروکرات بیان بگیرن که از توش یلسین بیرون بیاد، گورباچف بیرون بیاد، باید از پایین آغاز کرد. خود کارگرها باید کارخونه ها، مزارع و غیره و غیره رو، بسیار شوره هاشون رو، کمیته هاشون رو، و مدیریت از پایین باید آغاز بشه و باید از پایین به بالا رفت و نه از بالا به پایین، که ما میدونیم چه عواقب و چه پیامدهایی داره. آنچه که در قرن بیستم اتفاق افتاد، درس های عظیمی باید، اینا احتیاج به مطالعه داره. خب تا اینجا، ولی بعدا بازم راجع به این قضایا صحبت میکنیم. در این حد حالا حدود 20 دقیقه ای که باقی مونده میرم تا جایی که میرسیم. اخبار اوکراین رو اول برای عزیزان میخونم، حتی ممکنه به چیزای امریکا هم نرسم. درس دوشه، سیستم جهانی رو باید مطالعه بکن، امپریالیز رو باید بشناسیم که ما جواب دندان شکنی برای اونهایی که میگن امپریالیز وجود نداره، در همین نمیم سکولار پکولار ها، دموکرات نمیم یا این سازمان چیزا، اینا اصلا اعتقاد به وجود امپریالیز و اصولا استقلال رو همطور که عرض کردم، نمیخوام اسم ببرم بازم، اونایی که شرکت کردن نه به استقلال کشور اعتقادی دارن و نه به وجود امپریالیز. یعنی اینا در حقیقت زیر تأثیر انتونیو نگری، یعنی به اصلا یه چپ بریده که من هفته گذشته راجبش صحبت کرد. اگه ما مطالعه بکنیم و در برابر اینها بایستیم، خودش این اثر بسیجی و تهییجی داره. بسیج یعنی چه؟ یعنی مردم رو در حقیقت بینشون چیست و آگاهیشون رو بالا بردن تا بتونن در برابر حکومت ها مقاومت بکنن، ایمان به کارشون پیدا بکنن، بدونن که باید به اسلام مقاومت کرد و مبارزه کرد. بسیج یعنی چه؟ یعنی همین، نه اینکه حتما هی فقط بخوایم به اصطلاح جذب حزبمون بکنیم، اعضا رو هی ببریم بالا برای اینکه حق عضویت بدن و بعدش هدفمون هم فقط قدرتگیری باشه، رهبری خودمون باشه. یکی از دلایلی که در برابر جنبش سبز ایستادن چه بود؟ به نظر من قدرت طلبی رهبری طلبی که اگر یه جنبشی ما در رهبریش نیستیم زیر کنترل ما نیست، نمش کن. اینا یه مش بچه قرطی هم اومدن، در صورت که پسرها اومدن دختر بازی، دخترها اومدن پسر بازی. این چیزاست که چپ رو بهش ضربه میزنه. موقعی که یه چپی نفهمه که خمینی چیه به دنبالش بیفته ضربه میزنه. موقعی که در زمان دکتر مصدق ندونه که باید از این جنبش ملی دفاع کرد با تمام قوا، میبازه. چپ باید دوباره تعریف بشه که چپ چیه. به لزومی نداره که حتما مارکسیست لنینیست باشه یه چپ. شما ببینید کاتولیک های به اصطلاح اصلاحات مسیحیت نجات بخش، حالا هر چی اسمشو بذاره، در امریکای لاتین چه نقشی داشته، چه نقش مثبتی بازی کرده. مسئله مذهب سالهای سال طول میکشه تا حل بشه، مسئله فعلی ما نیست. عرصبت که من میخواستم این تحلیلی رو که به قلم راجر انیس هستش که 11 نوامبر اینو نوشته، ولی در 14 نوامبر در Information Clearing House اومده، ببینم چی میذاره. عزیزان، در انتخابات اخیر مجلس در اوکراین 15.8 میلیون شرکت کردن رای دهنده. جمعیت اوکراین 46 میلیونه. لااقل باید بین 32 تا 35 میلیون رای دهنده باشه. 15.8 میلیون شرکت کردن، یعنی پایین 50%. این شمار حتی از تعداد شرکت کنندگان در ماه مه همین 2014، یعنی انتخابات رئیس جمهوری پروشنکو، این آدم فاشیست مجسر کار، که 16 میلیون شرکت کردن، یعنی بازم حدود 50% یا کمتر بود. در مقایسه حالا در انتخابات ریاست جمهوری 2004 29.1 میلیون شرکت کردن و در سال 2007 که انتخابات مجلس بوده 23.1 میلیون. یعنی ببینید چطور رو به افول رفته، نه تنها از نظر اقتصادی که حالا خواهم خوند، از نظر یعنی امریکا موقعی که میره یه جایی کودتا میکنه به نابودی میشه. فقط سوریه و عراق و افغانستان و لیبی رو به نابودی نکشیده، اوکراین رو به نابودی کشیده با این کودتای جنایتکارانه که به رهبری جان مکین و خانم ویکتوریا نولند انجام شد. حالا ببینیم در شهرهای مختلف چقدر رای دادن. در اودسا 39% رای دادن، در خرسون، شهر خرسون، اینا شهرهای شرق و جنوب اوکراین هست، 41%، در نیکولایف 42% و در خارکوف، عزیزان میدونن خارکوف بازم در قسمت شرقیه و نزدیک خاک شورویه ولی زیر سیطره رسا دولت کیه، 45% رای دادن. در دنیپر و پتروفسک که باز هم ایالت به اصطلاح شرق اوکراینه، پروشنکوف از 19% رای آورده و حزب مخالفش 24%. در سلاویانسک که اونم در شرق اوکراینه ولی زیر سیطره دولت کیفه، 31% شرکت کردن که 35%شون به حزب مخالف رای دادن و حزب کمونیست در اونجا 13% رای آورده. در غرب نمایندگان حزب کمونیست، دفاتر حزب کمونیست و افراد نمایندش خرد و متلاشی شدن. نه تنها حزب کمونیست رو سرکوب کردن، کشتن، دفاترش رو به آتش کشیدن، بلکه حزب ریجنز که مال یانوکوویچ بود، مگه نماینده اونایی که طرف داره یانوکوویچ میذاشتن در انتخابات شرکت بکنن؟ حالا ببینید اوباما راجع به دموکراسی اوکراین چی میگه. شهر ماریوپول که اونم در کنار دریای آزوف هستش 30% رای دادن، حزب مخالف 61% و پروشنکو 13% رای آورده در شهر ماریوپول. حالا ببینید اوباما چی میگه راجع به همین انتخابات. رای گیری دیروز برای پارلمان نقطه عطف مهم دیگری در فرایند پیشرفت دموکراسی در اوکراین است. کاملا موقعی که در هندوراس در 2009 زلایا رو که محبوب مردم بود کودتای امریکایی همین هیلری کلینتون کرد، بعدش یه دولت فاشیستی اومد، یه مدت بعد انتخابات کردن، گفتن ده چه انتخاباتی، کاملا دموکراسی. یعنی این در هایتی بعد از اینکه ژان برتراند آریستید رو انداختن انتخابات کردن که نیمی از مردم، ده ها هزار از مردم دچار وبا شدن و تسلط کامل این کشور را به نابودی کشیدن. بسیار دموکراسی، یعنی وقتی که یک کشور مثل عراق که همین نوری مالکی اومد دموکراسی، آقای کارزای اومد دموکراسی، الان که آقای اشرف غنی دموکراسی. ولی اگر در شرق اوکراین رای گیری بگیره و مردم 80% بیان پای صندوقای رای و به خود مختاری رای بدن، ابدا. در شبه جزیره کریمه اگه 90% از مردم بیان و به الحاق به روسیه رای بدن، ابدا. این یه تجاوز نظامیه. حالا اقتصاد اوکراین در چه وضعیه؟ در سه ماهه اول امسال 1.1% افت داشته، در سه ماهه دوم 3.4%، در سه ماهه سوم 5.1%. یعنی اقتصاد در حال فروپاشی کامله. شما اینا رو، این آمارا رو در نیویورک تایمز یا واشنگتن پست نمیتونه ببینید، یا وال استریت جورنال یا فاینانشال تایمز حتی، ابدا. یک به اصطلاح چیز درخشانی از غرب اوکراین. و اون وقت میگن که روسیه تجاوز نظامی کرده به شرق اوکراین، تانک هاش همه. این هفتمین محموله ایه که زمستون داره میاد، شرق اوکراین نه برق داره، نه آب داره، نه غذا داره. 1,000,000 نفر از بمباران های این جنایتکارا به روسیه و جاهای دیگه فرار کردن و روز شب اونجا رو دارن، این جنایتکارای غرب دارن به اصطلاح اونجا رو بمباران میکنن و الان دارن نیرو میفرستن و میخوان حمله نظامی بکنن به اونجا. و اون وقت میگن که روسیه حمله کرده. نیویورک پول رایج اوکراین بدترین وضعیت در سطح جهانی رو داره. در عرض چند ماه اخیر 60% از ارزش خودش رو از دست داده. ما فکر میکنیم فقط ایرانه که ارزشش چه، صندوق ذخیره ارزی خارجیش خالیه. سیاست‌های جدیدی حالا که پیاده کردم برای اینکه به اصطلاح تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و پول رو باید پیاده بکنن، مجموعه از خصوصی سازی اموال عمومی و تمام قوانین ضد کارگری مثل قوانین که آقای دولت آقای روحانی داره پیاده میکنه. 1,000,000 از کارکنان دولتی رو بیرون کردن، مثل یونان که 10,000 بیرون کردن، به خاک سیاه نشوندن. خدمات عمومی به شدت مثل آب و برق و گاز و اینا و قیمت مواد غذایی و سوخت به شدت افزایش یافته. من چون وقت داره میگذره میخواستم بیام به کشور ارباب اینا که ببینیم در امریکا چی میگذره و چرا اینا به اصطلاح هر سبت که ولی میخواستم یه اشارهی بکنم و عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله بسیار مفصلی پروفسور جیمز پتراس در 9 نوامبر داره. یکی از مقالات بسیار بسیار برای اینکه با همه بسیار نوشته ها و چیزای جیمز پتراس، برای اینکه جیمز پتراس هم جز اونایی بود که در برابر جنبش سبز ایستاد، ولی اینجا میگه که ضرب پذیری روسیه، Russia's vulnerability در برابر امریکا و اروپا چیه و چرا پوتین توهم داشت میخواست بخشی از غرب باشه، مجیزگویی اینا رو کرد. در مورد ایران به تمام اینایی که علیه ایران رأی داد، در مورد حمله به لیبی به اون چیز رأی ممتنع داد، نایستاد، وتو نکرد، و و و و همینجوری سرمایه های به اصطلاح شرکت های نفت و گاز و بانک و همه اینا رو گذاشت بیان هی غارت بکنن، چون چشم امید به غرب داشت. دیگه حالا درسشو داره میگیره. چشم امید که به غرب داشته باشی، هنری کیسینجر یه گفته ای داره، میگه دشمنی با امریکا خطر داره، دوستی با امریکا مهلکه. این هنری کیسینجر اینو میگه. چشم امید، این برای آقای روحانی باید درس توش باشه. باید رو پای خودت بیستی، باید به مردم تکیه بکنی، نه به یه اولیگارش، نه به بانک ها و دلار و غیره و غیره. دخلتو میارن اینا، اینا رد ندارن، اینا قرارداد، حالا قرارداد نمیدونم دراز مدت با امریکا با ایران میبندن، یه خواب خیاله. تسلیم کامل میخوام. حالا خواهیم دید 24 نوامبر خواهد رسید، 3 آذر، و خواهیم دید که اینا یه چیز آبکی چیز میکنن. این مجلس نمایندگان و این سنا تحریم های اقتصادی رو از ایران بر میداره؟ فقط این یه خواب و خیاله. کسی که بخواد دوام بیاره، جان سالم به در ببره، باید به مردمش تکیه بکنه. تمام این چیزایی که ما داریم به آقای روحانی میگیم، به این آدم خارای حاکم داریم میگیم، اینه که شما کشور ما رو در برابر دشمن آدم خار بیرون دارید ضرب پذیر میکنید، در برابر اسرائیل جانی و ضد بشر دارید ضرب پذیر میکنید. فقط این نیست که مردم ایران رو سرکوب میکنید، شما میخواید ایران رو به سرنوشت لیبی و سوریه دچار بکنید. این کارای ضد بشری رو که میکنید و مردم رو این طور زیر فشار و زیر مهمیز یا نعلین این آخونده به اصلاح گرفتار کردید. به مردم برسید، جامعه رو باز بکنید، به کارگرها و زحمت کشا برسید، تا اگر هر شبت که یکی از اقتصادونای مال دانشگاه هاروارد بود، 1994 کتابش رو نوشت، The Future of Capitalism، به هیئت حاکمه امریکا داشت هشدار میداد که شما که در سر کارگرای امریکا دارید، گفت در 150 سال گذشته شما هر جنایتی کردید کارگرای امریکا اومدن به کمکتون. حالا که دارید بر سر کارگرای امریکا اینو فرشبت که حالا اسم اقتصاد که الان دیگه نیستش، اون موقع همیشه میومد بحث میکرد چیز میکرد، اونم ناپدید شده، این کنارش کنه. حالا که شما کارگرها رو اینطور دارید بیرون میکنید، دارید اینقدر فشار میارید، این قوانین رو علیهشون چیز میکنید، اگه یه اتفاقی افتاد کی میخواد به کمکتون بیا؟ حتی در خود امریکا سیستمی که بخواد جان سالم به در ببره باید تو به مردم اشتکیه بکنه. به مردم کیان؟ همین آیان که دارید شما سرکوب میکنید. حالا جیمز پتراس توی این مقاله بسیار جالبش میگه ضرب پذیری روسیه و شخص پوتین که این همه دارن بهش پهپاشی میکنن در برابر امریکا چیه و چرا این حالا در اثر کارهایی که کردی، حالا که تحریم اقتصادی کردن، ببین چه بر سر روبل داره میره، ما ممکنه بر سر اقتصاد داره، تو ضرب پذیر شدی، در حالی که اگه اینقدر موش نکرده بودی، این همه به حساب چیز نکرده بودی، دیر متوجه شدی. میباید زودتر توجهت به شرق بود تا به غرب، که فکر کردی خانم مرکل باید میاد، خانم نمیم فلانچه سارکوزی یا اولاند باید میاد، یا نوکر دیگه شون آقای کامرون باید میاد. به اینا نمیشه چشم امید بست. مایک ویتنی عرض شد که من این دو تا خبر هستون همش تایم بیزمون، دو خبر از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که ببینن اینا چرا چنگ و دندان نشون میدن. و عجیب اینه که این نوشته نیویورک تایمز در صفحه برشبت که ادیتوریاله، یعنی خود نظر نیویورک تایمزه، نه اپینیون که به حساب دیگران می‌نویسن. از هنگام آغاز ترمیم اقتصادی که از 2009 که در اواسط 2009 تا کنون اقتصاد امریکا 12% رشد داشته، یعنی رشد داشته، آره، سود انحصارات 46% بوده، بورس سهام 92% رشد داشته، همه اینا، اما درآمد میانگین خانوارهای امریکایی 3% افت داشته. ترس عظیمی تو این هست. این اقتصاد برای همینه که به قول مایک ویتنی سکون موزها از 1979 تا 2013 سکون موزها از 1979 تا 2013 یعنی به مدت 25 سال بهره‌وری کار 64% افزایش یافته، در حالی که موزها فقط 8%. این بدون احتساب تورمه که خود من اضافه کردم، در واقع قدرت خرید موزها نزدیک به 15% پایین تر از سال 1973. به همین دلیل که اکثر موزبگیران عرض که مردم به طور بی سابقه کارگران و زحمت کشان دارن فقیرتر میشن و به هر حال مال چیز رو. بنابراین اقتصاد رشد داشته، سود انحصارات سر به آسمان کشیده، بورس سهام سر به آسمان کشیده، ولی درآمد خانوارها 3% نیویورک تایمز نظر میگه. برای من تعجب آور بودند که در صفحه بسا اپینین آمار نشان میدهد که 40% مشاغل بخش خصوصی که در عرض 5 سال اخیر به وجود آمده ساعت 9.5 تا 13 دلار مزد پرداختن که به نظران این یه اغراقه. اونایی که مکدونالد کار میکنن 13 دلار نمیگیرن، حتی 9.5 دلار نمیگیرن، اکثر اونا همون حداقل یعنی 7 دلار خورده‌ای میگیرن و 25% 13 تا 20 دلار. اکثریت بزرگ این مشاغل در کجا؟ رستوران ها. رستوران ها 2 دلار در ساعت به کارگراشون میپردازن، بقیه نه اونایی که تو آشپز کنن، اونایی که سرو میکنن، بقیهش از طریق تپ یا انعامه. 2 دلار، 2 دلار خورده. در خورده فروشی ها کار میکنن مثل والمارت 7.5 تا 8 دلار بهشون میدن. مشاغل موقع، خدمات پزشکی، هنگا و اقسام بسار، چون اینجا یکی از چیزاش پزشکیه که 3 تریلیون دلار از بسار اصابت جی ام پی یا گروس نشنال پرادکتشون رو تشکیل میده. و دیگر مشاغل سطح پایین با موزهای کم. بعد نیویورک تایمز، موزها نتوانستن پا به پای تورم رشد کنن، یعنی قدرت خرید اومده پایین، این نمیتونه دوام بیاره. شما باید تقاضای مؤثر، حرف کینز رو داریم میزنیم نه مارکس رو، حرف کینز، شما قدرت خرید باید به وجود بیاره، یعنی مش میگن افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر باید به وجود بیاره، وگرنه جان سالم نمیتونه به در ببره. در ماه اکتبر متوسط ساعت کار 34.6 ساعت، نه یعنی 40 ساعت، یعنی بسیاری از اینا نیمه وقتن، پاره وقتن. اقتصاد به نفع مزد و حقوق بگیران یک تحصیل رو داره میگه. اقتصاد به نفع مزد و حقوق بگیران که اکثریت عظیم مردم را تشکیل میدن عمل نمی کنن، به همین دلیل پایدار نیست حتی در کشور ارباب اینا. گزارش افزایش مشاغل در ماه اکتبر گرچه خوشحال کننده است، اینو به دنبال اون نوشته، یک بیا و ببین که تو صفحات چیزش که آره مشاغل داره، اما این اصل را تغییر نمیدهد که کارا، کارایی که به وجود اومده، مشاغلی که خود روزنامه نیویورک تایمز راجبش صحبت میکنه، مشاغل سطح پایین با مزد و مزایای پایینه. نیویورک تایمز اول نوامبر. در اواخر دهه 1980 و اوائل 1990 قیمت 90% از خانه ها در حد توانایی خرید شدن توسط مردم بودن. به 2011 میرسیم فقط 50% قابل دسترس و در حد توانایی، و در سال 2014 فقط 36%شون. یعنی چه؟ یعنی توانایی مردم برای خرید خونه پایین رفته اینقدر. از سال 1990 تا به الان در عرض 20 سال اخیر. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه بدین، من نرسیدم به هر صورت که به بخش‌های دیگه‌ای، ولی در هفته‌های آینده اینا رو ادامه میدیم. تا هفته آینده عزیزان میدونن که این برنامه اصلا که هم به سایت خودم میره و هم بعدش به سایت دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشل تایم تیوی، که به عزیزان یادآوری بکنم، مرسی فرزاد جان، که در ایرانیان فاینانشل تایم قراره که از جمله از این هفته من یه برنامه نیم ساعته، هر هفته نیم ساعت برنامه در اونجا داشته باشم. البته دکتر خشایار شجاعتی اونجا هستن، دکتر سعیمی هم اونجا هستن، ولی قرار برنامه های نیم ساعته، هفته نیم ساعت برنامه داشته باشیم. و بعدش از عزیزان میدونن هم برنامه در توییتر میره و هم در شبکه که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.